رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
سلام عزیزان و به مجله شامگاهی خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بردوش داریم. امروز چهارشنبه 18 ایون سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است
و ساعت به وقت دوشنبه 7 شام. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم، در تهیه و تقدیم همکارم سلیمی ایوبزاد.
شرکت کنندگان گردی همایی ضد ارسال نیروهای علاوگی در شهر خورو مرکزی ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان پس از گفتگو و توافق با نمایندگان مقامات دولتی ادامه تظاهرات خود را برای 2 روز موقوف گذاشتند. آنها میگویند در این مدت باید نیروهای علاوگی از ولایت برآورده شود. در صورت اجرا نشدن طلب خود تظاهر کنندگان گفتند دیگر باره به میدان خواهند برگشت. در این گردی همایی که از صبح امروز تا نیمه روز ادامه کرد به حسابهای گوناگون از 500 تا 800 نفر شرکت کرده است. یکی از آنها به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت: مقامات دولتی تاجیکستان گفتند نیروهای علاوگی به ولایت برای آمادگی به سفر آینده پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان فرستاده شده اند، ولی مردم از جمله فعالان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بر اینند که هدف از ارسال قشون سرکوب کردن مخالفین و ترساندن مردم است. بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوغد به استثنای حزب حاکم خلقی دموکراتی در یک همایش افزایش نرخ مواد غذایی را در کشور بررسی کردند. آنها گفتند حکومت تاجیکستان در تنظیم نرخ غذا در بازار داخلی وسیله های مؤثر ندارد. در حالی که نرخ ها در نیم سال آینده به حساب میانه تا 2 برابر بالا رفتند، حداقل مزد کار در تاجیکستان به طور نظرس تغییر نکرده است. سازمان های سوغدی احزاب سیاسی کشور اظهار داشتند که پیشنهادهای خود را در این بابت هفته آینده به میان خواهند گذاشت. وزارت دفاع افغانستان خبر داد که 2 سرباز افغان و 20 ستیزجوی طالب در یک درگیری در کناره شهر قندهار کشته شده اند. جزبتام های ارتش افغانستان با پشتیبانی نیروهای کانادایی پیمان اتلانتیک شمالی در دیهات اطراف قندهار به عملیات گسترده تلاش دارند طالب ها را از اینجا ریشه‌کن کنند. در حادثه دیگر در ولایت هلمند افغانستان 4 سرباز بریتانیایی کشته و 2 نفر آنها زخمی شده اند. این خونین ترین حمله به نیروهای بریتانیا در افغانستان شمرده می شود. حربیان امریکا در عراق میگویند بمب‌گذاری مرگ‌آور در منطقه شیعه‌نشین شمال بغداد نه از طرف ستیزه‌جویان سنی مربوط به القاعده بلکه از طرف مسلحان شیعه به وقوع پیوسته است. بر اثر این حمله زیاده از 60 نفر کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آنها این حمله را گروه مسلح سرکش شیعه برای انگیزش خصومت‌های بین مذهبی و جلوگیری از بازگشت سنی‌ها به منطقه سازمان داده‌اند. اسرائیل با میانه‌روی مصر سازشی را با گروه ستیزه‌جویی حماس به امضا رساند که قرار است از روز پنجشنبه دوره 6 ماهه آتش‌بس متقابل را آغاز کند. سران حماس نیز گفتند از این توافق قناعت دارند. در گذشته اسرائیل امکان همه گونه تماس با این گروه را رد می‌کرد و حماس می‌گفت دولت اسرائیل را اعتراف ندارد. حکومت اسرائیل همچنین به لبنان پیام داده است که به گفت‌وشنید مستقیم و امضای قرارداد صلح با لبنان آماده است. گرجستان میگوید 4 سرباز روسیه از نیروهای پاسدار صلح را آزاد کرده است. این سربازان روز سه‌شنبه با گمان انتقال اسلحه بدون اسناد مناسب بازداشت شده اند. نماینده وزارت امور داخلی گرجستان شوتا اوتیاشویلی گفت همه 4 نظامی روسیه پس از بازپرسی آزاد شدند و افزود کشورش همچنین ماشین های بارکش را نیز به روسیه برمیگرداند، ولی تسلیحات تا پایان تحقیق برگردانیده نمی شود. در پیوند به این رویداد یاور فرمانده نیروهای زمینی روسیه ایگور کاناشنکوف امروز در مسکو عملکرد پلیس گرجستان را غیر قانونی نامید. پارلمان اروپا امروز قانونی را به تصویب رساند که طبق آن مهاجران غیر قانونی برای 18 ماه بازداشت شده ورود دوباره آنها به کشورهای اتحاد اروپا برای 5 سال دیگر ممنوع خواهد گشت. این قانون دفعتاً هدف تنقید سازمان‌های حقوق انسان از جمله عفو بین الملل قرار گرفت. در اتحاد اروپا در حال حاضر تا 8 میلیون مهاجر غیر قانونی به سر می‌برد. در نیمه اولی سال گذشته بیش از 200 هزار نفر آنها بازداشت شده، کمتر از 90 هزار مهاجر اخراج گردید.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت آشنا میکردم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظر بیفکنیم با کلبوری مجله و ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
ارغندوب میدان نبردهای شدید با طالبان. ارتش افغانستان و نیروهای ناتو عملیات گسترده برای تحت نظارت دوباره قرار دادن راستاهای کناری قندهار را شروع کردند.
ساکنان خاروف چرا دست به تظاهرات زدند؟ آیا تکرار حوادث شهر فولاد در مرکز بدخشان هم ممکن بود؟
احزاب سیاسی سوگد علیه بالاروی قیمتی مواد آذوقه، آیا حکومت به حرف و پیشنهادهای این احزاب گوش خواهد داد؟
و دادگاه حقوق بشری اروپا از مقامات روسیه خواست که جزئیات استرداد رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه را شرح دهد.
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. یک بخش مجله امروز روی اعتراض ها و نگرانی ها از سیاست حکومت تاجیکستان و بالاروی قیمت مواد آذوقه در کشور تمرکز خواهد کرد. و ما مجله شامگاهی را از موضوع شروع میکنیم که در سرخط اخبار جهان قرار دارد. از عملیات گسترده نظامی علیه طالبان در منطقه ارغنداب کناری شهری قندهار.
این صبح ارتش افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در کشور عملیات علیه مسلحان طالب را شروع کردند که چند روز قبل بعد از فرار دست جمعی جانبدارانشان از محبس قندهار چند دهه ولسوالی ارغنداب را اشغال کردند. گفته می شود که یک تعداد از فراریان به صف اشغالگران روستاهای ارغنداب پیوستند. گفته می شود که در عملیات ارغنداب از چرخبال‌های اپاچ و هواپیماهای نظامی و همچنین توپخانه و زیرپوش‌ها استفاده می شود. جنرال کارلوس برانکو نماینده نیروهای ناتو در افغانستان درباره این نبرد به رادیوی آزادی گفت:
This operation in Arghandab that commenced this morning is a part of an overall operation.
این عملیات در ارغنداب که صبح امروز شروع شد یک بخش عملیات گسترده در ولایت قندهار است. عملیات را افغانها با کمک نیروهای ایساف انجام می دهند. این خیلی مهم است، زیرا ارتش ملی افغانستان مهارت بلند دایر کردن عملیات را نمایش می دهد. الحال ما شماره بزرگ آشوبگران را ندیده ایم، فقط برخورد ناچیز به عمل آمده است، اما این معنای آن را ندارد که آشوب در اینجا موجود نیست.
جنرال کارلوس برانکو بود نماینده نیروهای ناتو در افغانستان. خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد در قندهار دواخان مینالاب در نزدیکی های جای حرب و ضرب در کنار یک پازگاه حکومتی قرار دارد و منظره نبرد در دره ارغنداب را این گونه تصویر میکند.
چرخبال‌های ناتو و هواپیماهای نظامی تمام صبح در فضای منطقه در پروازند. من از دور صدای توپخانه و مسلسل را میشنوم. مردم روستا هنوزم از منطقه نبرد فرار میکنند. از آنها روسای پیش خواهش کرده بودند که اینجا را ترک نمایند، چون چرخبال‌ها و هواپیماها از بالای منطقه پرواز میکنند و من میبینم که آنها دو هدف را بمباران میکنند و من صدای ترکش‌های شدید در منطقه را میشنوم.
خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندهار دواخان مینپل بود با تصویر نبرد در دره ارغنداب. ساکنان روستاها که منطقه حرب و ضرب فرار کردند میگوید بیشتر طالبان دهه‌های ارغنداب را اشغال کرده از مناطق قبایل نشین پاکستانند، زیرا آنها کلاه پکول و لباس در تن دارند که خاص طالبان افغانستان نیست. عین حال درباره تلفات میان نظامیان افغان و نیروهای ناتو اطلاع زیر دست نیست و اما مقامات افغانستان میگویند که بر اثر اولین حمله ها بالای آشوبگران صبح امروز از 16 تا 25 تن طالبان کشته شدند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. صبح امروز از 500 تا 800 تن ساکنان شهر خارق علیه ورود نیروهای علاوگی وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان به بدخشان نمایش اعتراضی دایر کردند. این نمایش چند ساعت ادامه داشت و اعتراضگران بعد از وعده های مقامات برای اجرای طلب هایشان ادامه گرد همایی را تا به دو روز دیگر موقوف گذاشتند. علیم شرزمانوف رئیس بخش حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان در ولایت بدخشان با خبرنگار ما گفته است که در ملاقات نمایندگان حزب و محله های شهر خارق با ریاست امور داخله ولایت و کمیته امنیت ملی وعده شده است که نیروهای اخیراً وارد شده در مدت دو روز بدخشان را ترک خواهند کرد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر خارق میرزا جلال شاه جمال.
اعتراضگران در مرکز استان بدخشان شهر خارق پس از بعد اوی مقامات جهت اجرای طلبای آنها ادامه گرد همایی را تا دو روز موقوف گذاشتند. علیم شرزمانوف رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات استان ولایت بدخشان گفت که در ملاقات نمایندگان این حزب و محلههای شهر خارق با سردار ریاست کارهای داخله ولایت و نمایندگان امنیتی در منطقه وعده شده است که نیروهای نظامی اخیرا وارد شده در مدت دو روز از بدخشان اخراج خواهند شد. وای گفت
موافق توافق به دست اومده بین ما و ریاست ولایتی کروی داخلی شون به ما وعده دادن که در مدت دو روز مسئله رو بررسی کرده اون رو حل خواهند کرد و ما گردهمای خود را دو روز توقف کردیم. در صورت اجرا نشدن طلبات اساسی ما باز به میدان میرویم. طلبات اساسی ما قشونهایی که غیر قانونی به خاک بدخشان وارد شدند باید از اینجا خارج کرده شوند.
علیم شیرزمان افزود که آنها به مدت دو روز گردهمایی را موقوف گذاشتند و در صورت اجرا نشدن طلبشان از نو به میدان خواهند برگشت. در نزد عذرین نفران گوناگون از جمله گردهم آمدگان سخن گفتند. زرنگور شیخوف و یک مادر از خارق حضور داشت که آن او را تشنج افزا در رابطه با ورود نیروهای علاوگی نظامی به بدخشان و احتمالات خونریزی سخت به اضطراب آورده است. وی گفت صدای مادر علاوه می شود. سبزعلی محمد رضایف یک تن از جوانان در گردهمایی گفت در اولی که یک روز قبل رئیس ولایت خانواده خود را از مرکز استان به مناطق دیگر انتقال داده است، این رفتار وی باعث کاهش اعتماد به تامین امنیت در منطقه شده است. در حضور گردهم آمدگان نمایندگان مقامات از جمله رئیس شهر، معاون رئیس ولایت و معاون سردار ریاست امنیت ولایت برآمد کرده ورود نیروهای نظامی به ولایت را به سفر پرزیدنت محمد رحمان به بدخشان ربط دادند. گردهمایی در شهر خارق صبح امروز 18 میلیون آغاز شده تا زور دوام کرد. شماری شرکت کنندگان گردهمایی تا به 600 نفر می رسید. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خارق.
تا به دو روز دیگر موقوف گذاشته شدن گردهمایی اعتراضی ساکنان شهر خارق علیه ورود نیروهای علاوگی وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان به بدخشان. ضمناً گردهمایی بدخشان در بحث احزاب سیاسی تاجیکستان یکسان بررسی نمی شود. با اون وجود که اکثری آنها در همچنین گردهمایی که از سیاسی ارزیابی گشت سهم ندارند، ایده دعوای گردهم آمدگان را اساسناک و ایده دیگر خواستار حل قضیه طریق قانون هستند و در کل بجز از حزب سوسیال دموکرات هیچ یک از احزاب از گردهمایی پشتیبانی نمی کنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه.
احزاب مخالف حکومت تاجیکستان در بررسی گردهمایی خارق که برای دو روز متوقف شد احتیاطکارانه صحبت میکنند. رحمت الله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکرات که سازمان بدخشانیش اعلام داشت رهبری گردهمایی را بر عهده دارد، در صحبت بر رادیو آزادی گفت حزبش به گردهمایی آمادگی قبلی نداشت و افزود اما برابر مستقر شدن نیروهای حکومت مرکزی در بدخشان و به نشان اعتراض دست زدن چند گروه به گردهمایی، سازمان ولایتی حزبش به خاطر تامین ترتیب و نظام وارد گردهمایی شد.
در وقتی گردی همایی شماره ساعت به ساعت زیاد گشتید، در دوام یک ساعت از 200-300 کس رسید. حاضر از بحثی تریداره کروی داخلی ولایت بدخشان وعده دادند که این مسئله حل کرده میشد، روشن انداخته میشد و خوبای سلودار به مرکز برگردانده میشند. تنفس اعلان گشت با مهلت دو شب روز.
رحمت الله ولیف معاون حزب دموکرات جناح اسکندروف که یک هفته قبل سازمان بدخشانی خود را تشکیل کرد میگوید تقاضای گردی هم آمدگان بدخشان از حکومت در مورد اساسناک کردن ورود نیروهای حکومت مرکزی به دلیل نیست.
حالا در این گردیموی که هست جنبداروی حزب دموکرات بدخشان شرکت ندارند و شرکت کردن نکردن او بدتر بوز حل خود باید یابد.
در همین حال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اعلام داشت که به هیچ وجه حزبش در این گردیهمایی شرکت نخواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب بر رادیوی آزادی گفت به سازمان ولایتیش در بدخشان دستور داده است که در گردیهمایی شرکت نکند و افزود حزبش تنها در تدابیر سهم خواهد گرفت که حل مسالمت‌آمیز قضیه را در پی دارد. آقای کبیری همچنین افزود
چون هیچ نیروی از نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا درباره برگزار شوی این گردی همایی با حزب مشورت نکرده است. بعدا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر در این یوم گردی همایی شرکت کند حتما در اساس قانون و با نظر داشت برنامه و هدف خود شرکت خواهد کرد.
در همین حال موسی اسدزاده رئیس سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در شهر دوشنبه میگوید جانبداری برگزاری گردی همایی بدخشان نیست.
من باوری کامل دارم که میتینگ ها با اون آوردن رساندنشان ممکن است که در یک منطقه جمهوری تاجیکستان وضعیت متشنج شود و از این میتینگ هایی که صلح‌آمیزانه هستند قشرهایی هستند که نفرهایی هستند که میتوانند با طرز خود استفاده برند و این میتینگ ها را به شکلی تشنج آورده رسانند. به این خاطر من هیچ وقت طرفدار میتینگ و میتینگ بازی بوده نمیتوانم.
آقای اسدزاده در پاسخ به آن سوال که در حال ضرورت برگزاری یک عملیات چرا حکومت از نیروهای امنیتی خود منطقه ها استفاده نمی کند گفت
قضیه داخلی باید از طرف نیروهای حل و فصل خودش را عملی سازد که آنها امکانیت دارند. به خاطر در تاجیکستان هستند قواهای داخلی ما، قدرت کارهای داخلی و در هر یک ناحیه، هر یک مرکز ولایت چنین قواها هستند و آنها از وضعیت برخوردار هستند. ما در کلوب دیدیم که چی حادثه روی داد و البته ما نمیگم که حل و فصل اون امکانیت داشتی خوبتر حل یابد، لیکن در خارج ما هیچ وقت نمیخواهیم که یکان قضیه که با وجود بیاید بین نفران الهیده این قضیه در شکل اون با عمل بیاید که در آنجا آدم ها کشته شود.
احزاب سیاسی تاجیکستان به نظر می رسد در امر بررسی گردی همایی بدخشان اطلاع کافی ندارند و این هم در حال است که منابع حکومتی در این مسئله اظهار نظر نکردند. اخیراً وزارت دفاع تاجیکستان اعلام داشت که در بدخشان برگزاری یگان رزمایش را در نظر ندارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
گردی همایی بدخشان در بررسی احزاب سیاسی تاجیکستان و باید گفت که نمایش خاروق یگانه اظهار نگرانی و نارضایتی مردم و احزاب سیاسی تاجیکستان از مشکلات فعلی کشور نیست. خوب قبل از پخش دیگر گزارش های مربوط به این موضوع یادآور می شوم که همه مطالب مجله شامگاهی با عکس و نوار ویدیویی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org این نشانه سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. و خوب باز هم درباره نگرانی و ناراضیت ها از مشکلات فعلی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان. بخش های سغدی احزاب سیاسی کشور بجز حزب حکمرانی خلق دموکراتی را همین نگرانی و نارضایت دقیق ترش نگرانی ها از بالاروی قیمت مواد غذایی در یک همایش گردی هم آورد. مسئولین احزاب گفتند که مقامات تاجیکستان برای تنظیم نرخ‌های مواد غذایی در بازارهای کشور از چاره‌های مؤثر کار نگرفتند و این در حالی است که نرخ‌های مواد آذوقه طی بیش از نیم سال قریب 1.5 مرتبه بالا رفته است و مزد حدی قدم در تاجیکستان نیز کمترین در کشورهای سابق شوروی باقی می‌ماند. احزاب سیاسی استان سغد در همایش خود اظهار داشتند که بعد از یک هفته پیشنهادات خود را در مورد تنظیم نرخ مواد غذایی به حکومت تاجیکستان ارائه خواهند کرد. تفصیل این موضوع در گزارش خبرنگارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
احزاب سیاسی سغد در همایش خوجند نامستقلی بخش کشاورزی به بازار راه نیافتن دهقانان عادی ضعف فعالیت مقامات نظارتی را از عامل های اصلی بلند رفتن نرخ غذا در تاجیکستان عنوان کردند. فیض الله فیضیف رهبری بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان جناح اسکندروف در زیر نظارت شدید دولتی قرار داشتن بخش کشاورزی و تنها به پختکاری اختصاص دادن آن را یک علت اصلی بالاروی نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان نامید و گفت:
و اگر ما زمین رو به دهقان دهیم، از نگاه ما خود دهقان میتواند با آب هم تامین کند و سری وقت مصرفش را استثمار کرده بازار استعمالی مردم را غنی گرداند.
رهبر دموکرات های سوخت فیض الله فیضیف افزود که بیش از 60% ساکنان تاجیکستان از روی اطلاع رسمی در زیر میزان فقر و ناداری به سر میبرند، اما در طی کمتر از یک سال اخیر ارزش مواد غذایی تا 1.5-2 برابر در بازارهای داخلی این کشور بالا رفته است. از جمله ارزش یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی از 65 تا 130، گوشت گاو از 6 تا 14، روغن از 3 تا 8 9 سومانی در بازارهای سوخت بالا جهید. و این در حال است که مزد حد اقل در تاجیکستان تا ماه ایون سال 2008 20 سومانی حدود 6 دلار آمریکایی مقرر شده است. در این ارتباط غفران رستموف سرور سازمان حزب کمونیستی تاجیکستان در سوخت گفت که دولت تاجیکستان برای پایین بردن نرخ در بازارهای داخلیش تدابیر مؤثر روی دست نگرفته است. وی گفت در این کشور یک دهقان عادی نمیتواند برای فروش محصولات خود در بازار جای پای پیدا کند.
برای مال زیاد کردن، برای هم بازار رو به مداخله در آوردن، حتی ماشینی باردار در آورده فرا آوردن، فشار بود است.
غفران رستموف رهبر حزب کمونیستی سوخت درباره جای نیافتن دهقانان عادی در بازار برای فروش محصولات خودشان صحبت میکرد. به نظر محسن ایسابایف سرور سازمان سعودی حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، در این کشور صادرات و واردات محصولات غذایی و گردش آن در بازارهای داخلی را یک گروه علاهیده زیر دست دارد و از روی خواست خود به محصولات فروشیش نرخ گذاری میکند، اما مقامات نظارت کننده تاجیکستان از اصلاح وضع عاجزند. آقای ایسابایف بران است که احزاب سیاسی تاجیکستان نیز میتوانند در تنظیم نرخ غذا سهم بگیرند.
یعنی یکان مقامات دولتی یا مقامات جمعیتی که همین نرخ های نظارت کند و اقل سهم باشه پرسد که برای چی افزون شد. بنابرای همین ما تکلیف کردیم که یعنی این مسئله سیاسی ایسپای سیاسی و یک مقامات نظارتی جمعیتی شود و با مقامات دولتی تابع نباشد.
محسن ایسابایف سرور سازمان حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در ولایت سوغد درباره تنظیم نرخ‌های مواد غذایی حرف می‌زد، ولی اکثر کل نمایندگان احزاب سیاسی سوغد امکان تأثیر رسانیدن و پست‌روی نرخ غذا در بازار را با تأسیس سازمان جمعیتی نظارتی دور از احتمال می‌دانند. به نظر آنها اصلاح کلی وضع تنها با برنامه‌های مؤثر دولت و حکومت تاجیکستان به دست خواهد آمد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اظهار نگرانی بخش‌های سوغدی احزاب سیاسی تاجیکستان از بالا روی قیمت مواد آذوقه در یک همایش در شهر خوجند. و اما به نظر می رسد که از بالا روی قیمت ها نه فقط مردمی خوجند نگران ماندند. در دوشنبه هم تعدادی ناراضی ها زیاد است برات؟
البته سید قاسم، طوری هم در گزارش شنیدیم در سراسر کشور افزایش نرخ ها زیاد به مشاهده می رسد و البته کافی است که اگر با یک بازار با کدام یک از بازارهای دوشنبه سفر کنیم و طول یک 10-15 دقیقه مشاهده کنیم عملیاتی مثلا بین تاجران و خریداران را، و در آنجا خوب احساس می شود که مردم خیلی ناراضی است، چون این نرخ ها پنجه با کیسه مردمی به اصطلاح کمبغل تاجیک زده است و مردم البته نارضایت خود را به هر گونه و به هر شیوه نشان می دهند.
خب یک چیز من میخواستم بپرسم که آیا خب شما میدونید که مثلا مقامات پایتخت تاجیکستان برای جلوگیری از گرسنگی و تنظیم قیمت مواد آذوقه یگان چاره اندیشیده است؟
بله قبلا شهرداری دوشنبه همین گونه یک تصمیم گرفته بود که یک اقدامی را پیش میگیرد که در بازارها مغازه‌های مخصوص بنیاد میکند و همچنین نرخ را زیر کنترل خود میگیرد که مثلا تاجران باید از یک معیار معین نرخ های محصولات و دیگر مواد را بالاتر نفروشند، ولی این فکر نمیکنم که این راهی حل باشد، چون که این نرخ ها روز تا روز از خارج این محصولات وارد میشود قیمت میشود و این باعث به اصطلاح دیفیسیت یعنی کمچینی محصولات در بازارها خواهد شد.
خب در خطلان چی وضع چگونه است؟
بله زمینان کمیته امور ولایت خطلان میگوید که واردات ارد و گندم تنها قزاقستان به ولایت در سال جاری 50% افزایش یافته است. اخیرا بانک جهانی نیز برای تامین امنیت غذایی و دسترسی بیشتر به مواد آذوقه به تاجیکستان 5 میلیون دلار کمک اضطراری کرد. و اما این همه تا کجا مشکل مردم را آسان میکند؟ بیایید گزارش خبرنگارمان در قربانتپه ناصر جان مامورزاده را بشنویم که گمان میکنم پاسخ همین سوالها را جستجو کرده است.
در حالی که اخیراً بانک جهانی برای تأمین امنیت غذایی و واردات مواد آذوقه به تاجیکستان 5 میلیون دلار آمریکایی کمک اضطراری اختصاص داده است، مقامات کمیته امور ولایت خطلان میگویند غیر انتظار میزان واردات ارد و گندم تنها کشور قزاقستان به این ولایت تا 50% افزون شده است. بابا جان علی خانوف مدیر بخش روابط بین المللی اقتصادی کمیته امور خطلان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت تنها در 5 ماهی اولی سال روان به اندازه بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی ارد و گندم استحصال قزاقستان به قلمرو جنوبی تاجیکستان وارد شده است.
به ولایت 13095 تن گندم وارد شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 57% زیاد می باشد یا به مقدار 4790 تن زیاد می باشد. ارد باشد در 5 ماه سال 2008 36654 عدد تن وارد گشته است که نسبت سال گذشته 13% زیاد می باشد. یعنی که با مقداری 4301 تن زیاد می باشد.
در همین حال ساکنان جنوبی کشور از نارسایی ارد و بلاروی به سابقه قیمتی آن در دکان و فروشگاه ها شکایت می کنند. دکان های ارد فروشی هم اکنون نمثل پیشین سرشار از ارد و گندم قزاقی و محلی به نظر می رسند. محمد نظر تاجر ارد و گندم در یکی از دکان های بازار قرغان‌تپه می گوید
زینه با زینه شده خیلی 110 شده 112 شده میخیلی 15 و 18 و میخیلی مایده مایده خیستان گروف خوزی فروش 125 بوینا مایده مایده بو بلو خیست میگن در وطنش خیسته ایسه قزاقستان اوارده ایسه نسبت بشنه خیلی کمی خیلی ارد کمی نیست خیلی بعد برای تجارت تغییر نمیگیره خیلی.
همکنون مقامات ولایت خطلان با در نظر داشت نارسایی آذوقه و بالاروی به شدت قیمت مواد نیازی اولیه تصمیم گرفتند صادرات ارد و گندم محلی را به خارج از کشور متوقف نمایند. در برابر هشدارهای جامعه جهانی از بحران احتمالی غذا، مقامات تاجیکستان نیز اقرار میکنند که کمبود آذوقه به این کشور خطرزاست. با توجه به این مشکل اخیراً بانک جهانی برای تامین امنیت غذایی به تاجیکستان 5 میلیون دلار و همزمان جهت بهسازی وضع بهداشتی اهالی از نارسایی غذا بیشتر آسیب پذیر کشور علاوه‌تن 4 میلیون دلار آمریکایی کمک بلای وضع اضطراری اختصاص داده است. گفته می‌شود مبالغ تخصصی یافته برای 28000 خانواده نیازمند تاجیکستان جهت خریداری ارد و گندم و جلوگیری از نابودشوی چاروای خانگی‌شان تقسیم می‌شود. بانک جهانی همچنین از بالاروی قیمت مواد غذایی وارد شونده به تاجیکستان اظهار نگرانی میکند. گرانتر شدن قیمت ارد و گندم در کشور به سبد استعمالی مردم نیز تاثیر منفی رسانیده، اکثر از آنها را وادار کرده است برای خریداری ارد بخش اعظم مبلغشان را مصرف نمایند. چنین به نظر میرسد که شماری قابل ملاحظه ساکنان به خصوص نواحی دوردست جنوب کشور برای خرید دیگر انواع خوراک پول نمییابند، زیرا طبق اطلاعی رسمی تقریبا 60% اهالی تاجیکستان در حال فقر و نداری شدید به سر میبرند. نصیر جونی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش واردات ارد و گندم قزاقستان به خطلان به خاطر جلوگیری از بالاروی قیمت و به گرسنگی مواجه شدن مردم. شنوندگان ارجمند، تقریبا نصف نشر اولی مجله شامگاهی سپری شد و باید بگویم که در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب هم داریم که به محتوای آنها بعد از پخش یک ترانه جالب آشنا خواهید شد.
آراش. Alongside Shadino.
خیلی زیبایی بود از آرش و اکنون شنواندگانی ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات روسیه خواست که استرداد رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه را تشریح کند.
صلح برای نوار غزه، اسرائیل و حماس در مورد آتش بس به سازش رسیدند.
دام برای خبرنگاران، چرا حامیان حقوق بشر از ورود تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات قرقیزستان ناراضی اند؟
روزی رودکی در سازمان ملل متحد، قرار است در این محفل سالگرد آدم و شعرا مقامات عالی سازمان ملل و دبیر کل بان کی مون نیز شرکت کند.
و تلاش ها برای آخرین راه خط به چهار یک فینالی جام اروپا آید به فوتبال. کی ها پیروز می شوند؟ روس ها یا شوید ها؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 18 ایون سال 2008 میلادی است.
و در ادامه مجله شامگاهی باز هم از رویدادهای مهمی بین المللی، اسرائیل و سازمان ستیزجویان حماس توافق حاصل کردند که میتواند مشقت 1,400,000 ساکن نوار غزه را کاهش داده، حمله های موشکی حماس به شهرهای جنوبی اسرائیل را قطع کند. موافقه درباره آتش بس دیروز حاصل شد و طبق آن از فردا یعنی پنجشنبه 19 ایون شروع می شود. اگر این آتش بس دوامدار شود، اسرائیل تحریم های ضد غزه را بیکار خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاده بشنوید.
تا توافقی که خیلی شکننده به نظر می رسد برای 6 ماه حاصل شده، طرف ها امکان تمدید آن را پیش بینی کرده اند. سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگوین خبر را تصدیق کرد و می گوید روز 19 ایون یعنی آغاز اجرای سازشنامه ظاهرا باید شروع یک مرحله تازه باشد که اسرائیلی ها دیگر از احتمال پرواز موشک های حماس به سر خود نهراسند و افزود کشورش به این تشبث مصر امکان می دهد تا موفق گردد. توافق با میان روی حکومت مصر به دست آمده است. رگیف گفت
Words are important. Deeds much more.
سخن مهم است، عمل مهمتر. اگر ما در واقع ببینیم که حمله های خصمانه تروریستی از غزه به اسرائیل و ستیزجوی حماس در داخل غزه قطع شود و سرنوشت گروگان ما سرباز اسرائیلی جلت شلید مثبت حل گردد، وضع کاملا نوی به میان خواهد آمد.
به دنبال اظهارات سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگیو، نمایندگان حماس نیز اظهار صمیمیت کردند و رهبر این سازمان در غزه اسماعیل هنیه میگوید گروه او نیز خواسته های خیش را به دست آورد.
المطالب الفلسطینیه مطالب كانت واضحه رفع الحصار وفتح المعابر ووقف العدوان.
طلب فلسطینی ها روشن بود، قطع محاصره و رهبندان، افتتاح گذرگاه های مرزی و پایان تجاوزکاری. باور داریم به این طلب ها رسیدگی شد و مردم فلسطینی ثمره این گفت و شنید و مکالمه را خواهند دید و این میوه یک سال مشقت محاصره گلوگیر خواهد
و ايضا ثمره الصمود على مدار عام كامل من الحصار المطبق والخانق.
سازشنامه نو در واقع برای هر دو طرف دستاوردی بزرگ است. آنگونه که هنیه ذکر کرد، این توافق اعتبار حماس را بالا میبرد و نشان میدهد که حماس عملا میتواند با اسرائیل وارد گفت و شنید و سازش شود. در گذشته اسرائیل احتمال همه گونه تماس با حماس را رد میکرد، زیرا این گروه حق هستی دولت یهودی را اعتراف نمیکند. در پیام خود سخنگوی حکومت اسرائیل مارک ریگیو از روی احتیاط تاکید به آن کرد که حکومتش پیشنهاد حکومت مصر را پذیرفته است. اجرای توافق وضع حماس را در غزه نیز بهتر میکند، زیرا تا حال مردم غزه موشک های حماس را سبب افزایش فشار اسرائیل و بد شدن وضع زندگیش میدانست. باز شدن راه و گذرگاه به مردم غزه امکان میدهد به وضع بهتر اجتماعی دست یابد، اما همه چیز به آن بستگی خواهد داشت که سازشنامه تا کجا بقا پیدا خواهد کرد.
توافق میان حکومت اسرائیل و سازمان حماس که طبق آن شروع از فردا حمله ها به همدیگر قطع خواهند شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات روسیه درخواست کرده است که جزئیات استرداد رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه را تشریح کند. اکنون مقامات ضد داخلی روسیه موظفند که تا ماه سپتامبر سال روان با سوالهای دادگاه در رابطه با بازداشت و نوحه استرداد اسکندروف به تاجیکستان پاسخ بگویند. از مسکو همکار ما محمد رحیمی سعی در گزارش می‌دهد.
رئیس مرکز بین المللی حفظ حقوق و وکیل دادگاهی کارینا اکاپووا از دادگاه حقوق بشر اروپا روز چهارشنبه در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو خبر داد دادگاه استراسبورگ در رابطه با استرداد مرموز محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در ماه اپریل سال 2005 از مسکو به دوشنبه با مقامات روسیه درخواست ارسال کرد و خواستار پاسخ به این مسئله شده است.
Но Европейский суд вот только 6 июня прислал нам сообщение о том, что это дело коммуницировано российскому правительству, и что Россия должна будет ответить на 5 вопросов.
محافظ حقوق همچنین گفت درخواست عبارت از 5 سوالی با دلیل و برهان است و فکر میکنم پاسخ به این پرسش ها حادثه را بوده شدن اسکندروف را روشن خواهد کرد. حقوق شناس افسود ادعای روسیه که خود را در این حادثه به جرم حسابات به بنیاد است
با این سبب که در عملیات ربودن اسکندروف نه نیروهای امنیتی تاجیکستان بلکه محض روسیه اشتراک کردند. روسیه با گردن میگیرد یا نه اختیار دارد، ولی یک مسئله کاملا روشن است که حکومت روسیه نمی بایست شخصی را که در کشور خود به حیث مخالف و یا اپوزیسیونر شناخته شده است تسلیم میداد. پس روسیه آنچه در قبال محمد روزی اسکندروف کرده است از نگاه حقوق بشر غیر قانونی است.
операция совсем не таджикских сил, а на российском. Человека вот таким тайным образом, по сути дела, под прикрытием выдают государство, где он является оппозиционером, и ему угрожают реально бесчеловечных мест, прочие явления.
دادگاه استراسبورگ درخواست خود را به مقامات روسیه در زمینه بازرسی های انجام داده آنا ستاویتسکایا وکیل دادگاهی محمد روزی اسکندروف در مسکو تهیه کرده است. با گفته آنا ستاویتسکایا در چهارچوب معیارهای بین المللی روسیه معذف است به پرسش های دادگاه اروپا تا 24 سپتامبر سال روان پاسخ بگوید. محمد روزی اسکندروف یکی از جنگ سالاران مخالفین در زمان جنگ شهروندی بعد امضای صلح در سال 1997 ریاست شرکت دولتی گاز تاجیکستان را بر عهده داشت. پس از سبک دور شدن در مسکو به سر می برد و ماه اپریل سال 2005 در شهر کرالیووی ولایت مسکو از سوی یک گروه نامعلوم ربوده و از طریق فرودگاه نظامی شهر چکالوسک روسیه به نیروهای امنیتی تاجیکستان تسلیم داده شد. دادگاه تاجیکستان اسکندروف را با اتهام غارت اموال دولتی، تشکیل دسته های نظامی، تروریسم، رهزنی و غیره با 23 سال زندان محکوم کرده است. وکیلان دادگاهی اسکندروف باور دارند که در صورت پاسخ صادقانه مقامات روسیه به درخواست دادگاه اروپا، شیوه ربودن رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در روسیه و هم مجرمین این حادثه روشن خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا از مقامات روسیه برای تشریح سببهای استرداد رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف از مسکو به دوشنبه. شنوندگان ارجمند، در بخش دویم مجله شامگاهی مجله آینده ساز تقدیم می شود و مسئول تهیه این برنامه در شهر پراگ کیومرسیاتو حالا در استودیوی ماست. واسه خوش میکنم که کوتاه محتوای این مجله را برای شما عرضه دارد. کیومرز بفرما.
تشکر سید قاسم. در برنامه امروزی آینده ساز اصلا موضوع گرد همایی در شهر خوروغ مطرح شده است که در این برنامه ما یک صحبتی کوتاه را با یک جوانی که پیش صف این گرد همایی در شهر خوروغ بوده است انجام دادیم و همچنین نظر جوانان را در این باره پرسیدیم. یک گزارش خوب و جالب هم از نیویورک به ما رسید است در این باره که یک نورسی آمریکایی نیت دارد در جهانگردی رکورد جهانی خود را بگذارد و هفته گذشته به سیاحت بحر اقیانوس برآمده است و گفته است که همین طور سیاحت خودش تا دو سال دیگر ادامه می دهد. اضافه بر این یک گزارش دیگر درباره فایده و ضرر اینترنت به جوانان و همچنین افزایش نکاح و از همپاشی خانواده های نوجوان در شهر خوجند. به دنبال این باید تاکید کنیم که برنامه موسیقی آینده ساز هم پخش می شود که حامل موسیقی تازه و هم آهنگ های خوب و جالب است.
و گمان می کنم که از شهر دوشنبه در این برنامه با کیومرس همکارانمان فیروز باراتوف.
متاسفانه امروز هیچ کس نیست، من تنهاستم.
بله خب، تشکر کیومرس یتا بود با محتوای مجله آینده ساز که بعد تقریبا 17 دقیقه پخش خواهد شد و در ادامه این مجله ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود که همکارمون اسکندر خواجه میرزاده آماده کرده است.
شمالی ورزابی نتیجه تغییر اقلیم است و یا آفت طبیعی معمولی؟ پژوهشگران عصبشناس می گویند که عقل به پیوست تارهای عصب ارتباط دارد، نه اندازه مغز سر. در دوام آن مشورت برای حیات سالم و طولانی و ترک سیگار کشی که در شکل دست جمعی ثمره بیشتر دارد. این است محتوای شماره نوبتی مجله علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیوی آزادی که شام چهارشنبه و صبح پنجشنبه خدمت شما پیشکش می شود.
ورود تغییر و ایلاوه ها به قانون مطبوعات قرقیزستان مستقلیت رسانه های خبری را از بین می برد و در راه رشد آنها مانعه ها ایجاد می کند. این نتیجه گیری کارشناسان، حامیان حقوق بشر و خبرنگاران مستقل قرغیزی است که از طرح تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات کشور که از سوی رئیس جمهور قرمانبیق باقیف پیشنهاد شده است، از جمله طبق این تغییرات رئیس جمهور نظارت کامل کمیته رادیو و تلویزیون را در اختیار خواهد داشت. امروز فعالیت این کمیته تحت نظر یک گروه ویژه است. همچنین بعد ورود تغییر و اضافه ها از سوی ساختارهای حکومتی، بازپس خواندن مجوز پخش برنامه های صدا و سیما آسان تر خواهد شد، در حالی که طبق قانون فعلی فقط دادگاه حق بازخواند مجوز را دارد و خلاص. تغییر و اضافه ها به قانون مطبوعات برای رسانه های خبری مستقل قرغیزستان باز چه مشکلات پیش می آورد؟ از همکار ما کیوم مرسی عطا بشنوید.
بعد از آنکه قرمانبیق باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان اصلاح و تغییرات به قانون مطبوعات کشور را امضا کرد، حامیان حقوق بشر صدا بلند نمودند که این تغییرات مستقلیت مطبوعات را به خطر مواجه میکند. قبلا در جریان تبلیغات انتخاباتی قرمانبیق باقیف وعده کرده بود که به تلویزیون و رادیوهای ملی و رسانه‌های دیگری که از سوی دولت حمایت مالی میشوند استقلال کامل خواهد داد. اما سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقرش در پاریس است، در بیانیه خود روز 16 ایون هشدار داد که تغییرات امضا کرده باقیف رسانه های زیادی را تحت نظارت و فرمان او قرار خواهند داد. سازمان خبرنگاران بدون مرز هشدار می‌دهد که قانون نو به آقای باقیف صلاحیت تعیین کردن ریاست تلویزیون و رادیو را فراهم می‌کند. پیش از این تغییرات کمیته رادیو و تلویزیون را شورای نگهبان 15 نفره اداره می‌کرد که پرزیدنت، پارلمان و سازمان‌های غیر دولتی به آن 5 نفره عضو پیشنهاد می‌کردند. بقید آرومبکوف، یک عضو این شورا، بر رادیوی آزادی گفت: قانون نو به ادامه اصلاحات مطبوعات در کشور مانع می شود.
این قانون مانع راهی سازمان دادن تلویزیون های جمعیتی می گردد. گذشته از این بر روند دموکراتی و آزادی بیان در کشور تأثیر منفی می گذارد که قبلا افتخار قرغیزستان بودند.
Блокачей мақтанып келген сөз еркіндігіне дағы бір нашар тәсірін тигізеді деп ойлаймын да.
کمیته دفاع از ژورنالیستان نیز شکایت دارد که تغییر قانون مطبوعات با طلب آنکه نیمی برنامه‌های همگونه تلویزیون و رادیو باید از جانب خودی آن و به زبان قرغیزی تهیه شوند، به نهادهای دولتی اجازه می‌دهند تا مجوز نشراتی را با بهانه‌های مختلف توقیف یا لغو کنند. کمیته می‌گوید قبلا لغو مجوز با طلب دادگاه به عمل می‌آمد. رئیس سازمان غیر دولتی ژورنالیست مراد تولیوف بر رادیو آزادی گفت که قانون نو می تواند برخی از تلویزیون و رادیوهای مستقل را از بین برد.
اما بو موزم دولو بروشن اتقنده بزده مولیم عرق شیگنون بگلیب قویده بزده شه.
این قانون قدم به عقیب است. شبکه های تلویزیونی و رادیویی آن را اجرا کرده نمی توانند. یعنی ما به پیشرفت شرکت های تلویزیونی و رادیویی مانع می گذاریم. ممکن است بسیار شبکه ها بسته شوند.
دو شبکه تلویزیونی در منطقه جنوبی اوش علکی به دادگاه قانونی اساسی در رابطه با این قانون شکایت بردند، ولی شکایت آنها پذیرفته نشد. هر دو شبکه با زبان ازبکی برنامه نشر میکنند که خلاف قانون نوی مطبوعات خواهد بود، اما بینندگان این شبکه ها را اقلیت بزرگ ازبک زبان اوش تشکیل میدهد. آقای تولایف همچنین از مطبوعات یاد کرد. با گفته او دو نشریه مستقل اکنون با مشکلات روبرو هستند که تا تغییر حکومت در سال 2005 وجود نداشتند. پرزیدنت باقیف میگوید قانون هنوز در شکل طرح است و میتواند مورد بحث باشد. اما سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید چرا پرزیدنت باید طرح قانونی را برای امضا بپذیرد که خودش میداند غیر قناعت بخش است. پرزیدنت باقیف از وزیران خواسته است عقیده جامعه مدنی درباره این قانون را جمع‌آوری کنند. در همین حال سازمان‌های غیر دولتی کمیسیونی را تأسیس دادند که قرار است پیشنهادهای تغییر و تکمیل قانون را آماده سازد.
رسانه‌های خبری مستقل قرغیزستان در روبروی مشکلات نو. شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادرس می‌کنیم که اگر شما نظر، پیشنهاد یا پیامی دارید، می‌توانید با رادیوی آزادی تماس گیرید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
و اکنون شنوندگان ارجمند گزارش داریم درباره یک باغبان از پنجکین که هزارها نیهال پرورش کرده است. با این مردم که شعارش از نیکان باغ است، همکارمان شاهین روشن هم صحبت شده است.
بابا ابراهیم با وجود سالمندی هر صبح را در باغی که به شناندن 12,000 درخت بنیاد نموده است، پیشباز میگیرد. مفصوف میگوید بدون این باغ و درختانی که همچون 10 فرزندش طول بیش از 10 سال به واید رسانده است، زندگی برایش معنای ندارد. این پیرمرد نکوکار میگوید در دین مبین اسلام پروریش و به واید رسانیدن هر درخت خیر جاریه محسوب میابد. این پیر برنادیل فرموده های احکام شریعت را شعار همروزی خیش نموده، اگر چی سینش به 83 رسیده است و این عمل خیر و ثواب دست داده و آن را تا به این روز ادامه میدهد.
ما هر وقتی که عروجم بگذاشتم یک جنگ ویرانی با آباد بود. شهر که کفترخانه مکتم. همین جویی که شهر کفترخانه کولی ایگم باید بود از بولون لندگو پرامده نابود کرد. ما مقصد کردم که همیشه آباد کنم و یک باغ کنم و همین باغ برای نمیت ممانه. برای خاص من منفیت شد. همین جوی من برای خطر شدم. 12,000 دیخ دهان کنبود کردم که این
بابای ابراهیم تهاروب زاده روستای غریبک ناحیه پنجکین بوده، به قول همدهگانش یگانه اشتراکدار جنگ دوم جهانی است. امروز زنده و سلامت میباشد. غیب الله خواجایف با گفته همدهگان بابای ابراهیم نه تنها باغبان ماهر بلکه استعداد فوق العاده صنعت دریابندی را روی داشته است. به هنگام ضرورت این کار را عملی می نماید. مردم دهه غریبه که قسم زیاد خانم و زمین هایشان در نزد ساحل رود درفشان است، محض با صنعت دریابندی این پیری کرد از آخذی ها و تخریب کاری های این رود پردوغیان درفشان همساله در موسم آخذی ها اهمین می ماندن. به گفته پنج پسرش حالا آنها نیز در پیروی پدر خیش و بنیان باغ نوی در حدود 3 هکتار شروع نمودند و آنها قصد دارند در این باغ بیش از 20,000 درختان سایه افکن و ثمر آور را پرورش نموده کار خیر پدر را ادامه دهند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکین.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
و اکنون از رویدادهای فرهنگی. قرار است امروز در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک محفل بزرگداشت آدم و شعرا پایه‌گذار شعر فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی برگزار شود. در تهیه این محفل دیپلمات‌های 3 کشور فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان سهم گرفتند و محفل را هنرنمایی آوازخوان‌های معروف این 3 کشور نوروزی می‌بخشد. انتظار می‌رود که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در این محفل شرکت و سخنرانی کند. گروه هنرمندان تاجیک برای شرکت در این مراسم زیبا اخیراً وارد نیویورک شد. همکارمان در این شهر لطیفی لطیفی در صحبت با این هنرمندان درباره محفل بزرگداشت استاد رودکی تفصیلات بیشتر پیدا کرد.
هیئت جمهوری تاجیکستان عبارت از هنرمندان سرشناس افضلشاه شادیف، آزادخان اشورова، محمد سفر مرادов، شهرت سیناکов و دکتر علم ادبیات شناسی میرزا مولا احمدов برای شرکت در مراسم تجلیلی 1150 سالگرد سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله جعفر رویدکی در سازمان ملل متحد به نیویورک آمدند. رهبر بخش هنری هیئت افضلشاه شادیف درباره آمدنشان به آمریکا چنین اظهار داشت:
نصیب دیدن این شهر بود است که در جشن این بزرگوار ابرمرد نظم تاجیک استاد رودکی در امریکا هستیم. خوشبختانه همراه ما آقای محمد سفر برادر ما که فرکسرها هستند، شهره جان یک آوازخان بدخشی بسیار اخترسرانده خوب جوان، آزاده جان یک هنرمندی که سردای کلاسیکی شش مقام تاجیکا میخواند و بنده نیز آمدیم. خیلی خیلی بسیار شاد هستم که در امریکا دوستان گوناگون، نجات و گوناگون ملت و بیشتر آنها که به زبان فارسی سخن میگویند از دوستان ایرانی ما، افغانی ما، از برادران بخاری، یهودیان بخاری که در اینجا هستند، بسیار هم یک صمیمیت بزرگ، پیشواز خوب و باوری دارم که این جشن بزرگداشت رودکی به درجه عالی، به درجه بلند میگذارد.
مراسم جشن رودکی در امریکا با ابتکار حکومت و نمایندگی تاجیکستان در سازمان ملل متحد یک جا با نمایندگی های ایران و افغانستان در این سازمان بین المللی دایر میگردد. در مقر سازمان ملل متحد کنفرانس علمی نمایشگاه رمزهای رسومان تاجیک فریدون نعمت‌زاده، خوشبخت خوشبختوف و لئونید خوشبختوف و کنسرت هنرمندان از تاجیکستان، ایران و افغانستان برگزار میشود. بعد از تمرین قسمت تاجیکی کنسرت را سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیراج الدین اسلف و سرمایه گذاران جشن از جانب تاجیکستان رئیس امانت بانک محمدامینوف محمدامین و نماینده شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در ترکیه نیازوف شیرعلی قبول میکنند. آمدن صنعتکاران تاجیک را هزاران هموطنان ما در امریکا دیرباز منتظر بودند که پزوان ساز و نوای وطن گشتند. اما خرسندی سابق باشندگان تاجیکستان یهودیهای بخارایی از آن هم کمتر نیست. مهمانان تاجیک را هنرمندان و آوازخوانان یهودی آلبرت نورکالایف، رومان نورکالایف، روبینوف ها و دیگران با صمیمیت برادری پیشواز گرفته آنها را مهمان کردند. هنرمندان یهودی از جمله شایسته مولاجانوا، ملکه قلندرو و روشل امینوف نیز در بخش تاجیکی کنسرت سهم خواهند گرفت. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
محفل بزرگداشت آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی که باید همین بیگاه در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود.
و اکنون با توجهی علاقمندان فوتبال، در چهارچوب بازی های فوتبال برای دریافت جام اروپا امروز در بازی میان دسته های روسیه و شوئیسیا آخرین تیم شرکت کننده چهار یک فینال معین خواهد شد. زمنان دسته شویتسی حتی در صورت یک رنگ یا مساوی انجام یافتن بازی مبارزه را برای دریافت جام اروپا ادامه خواهد داد. بازی دیگر امروز میان دسته های اسپانیا و یونان چیزی را تغییر نخواهد داد. زیرا دسته اسپانیا علاقه صاحبی را خط به چهار یک فینال شده است و تیم یونان واقعا قهرمان فعلی فوتبال اروپا، همه بازی های قبلی را باخته است. تا امروز تیم های پرتغالیا، ترکیه، خرواتیا، آلمان، هلند، ایتالیا و اسپانیا حق ادامه سبقت برای جام اروپا را پیدا کردند. زمنان برات، امروز با کدام تیم مخلصی میکنی؟ با تیم روسیه؟
نه، بله البته با تیم روسیه، چون معمولا در تاجیکستان با تیم روسیه مخلصی میکنند مردم تاجیکستان. ولی به هر صورت من در اصل بیشتر از 20 سال است که مخلص تیم ملی آلمان هستم، ولی در این بازی با روسیه مخلصی خواهم کرد.
خب تشکر، من نظر برات خوب فهمیدم که چی است و در باره خودم میگم که من مخلص تیم هلند هستم و باور دارم که این تیم حتما قهرمان اروپا خواهد شد. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه مجله نشر فشرده اخبار جهان، سپس مجله آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می‌شود.
نشری جنبستی مجله شامگاهی رومانو برات بعدی تقریبا یک ساعت برای شما معرفی میکنیم. حالا باشد یک پاره ترانه بشنوید.